بسم الله الرحمن الرحیم.
ما حدیث استقلالی که نقل میکنیم میخوام بگیم که قرآن و اطرت با هم پیوستگی دارن، درسته؟ با نقل حدیث ثقلین میخوام بگیم که قرآن و اطرت از هم جدا نیستن، همیشه با همن. خب در این کتاب جامع الاخبار و الاثار که خیلی خوب جمع‌آوری کرده از کتاب‌های مختلف در باب نص حدیث ثقلین، خدمت شما عرض کنم که 45 تا حدیث آورده از راویان مختلف. من دو تا از متون حدیث ثقلین رو نقل میکنم امشب، بعد میخوام برم رو بحث تفسیر و تأویل که بحث خیلی دلنشین و جالبیه، که تفسیر و تأویل قرآن از کی باید بیاموزیم، ما باید به کی مراجعه کنیم. کمیل ابن زیاد از علی علیه السلام نقل میکنه، یا کمیل: نحن الثقل الاصغر والقرآن الثقل الاکبر. فرمود: یا کمیل، نحن الثقل الاصغر، ما ثقل اصغر هستیم، چون پیغمبر که فرمود من در میان شما دو تا چیزی گرانبها میگذارم، یکیش کوچکتر یکیش بزرگتر، بزرگتر قرآن، کوچکتر اهل بیتن، به خاطر اینکه اهل بیتم ریفرنس مطالبشون قرآنه، از این جهت گفتن کوچکتر. نحن الثقل الاصغر، چون اون کلام خداست. نحن الثقل الاصغر والقرآن الثقل الاکبر. وقد اسمعهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقد جمعهم فنادا. کمیل، پیغمبر مردم رو جمع کرد، بلند گفت: الصلاة جامعة يوم كذا و كذا، در فلان روز و فلان وقت. فرمود نماز جماعت روز به اصطلاح روز جمعه، نماز جمعه یا نماز جماعت در مسجد بیاین، چون پیغمبر هر وقت کار مهم می داشتن به مردم می گفتن از صلات و جامعتن، یعنی من با مردم کار دارم، همه بیان برای نماز جماعت جمع بشن تو مسجد. و ایامن سبع وقت کذا و کذا، 7 روز اعلام کرد که من با شما کار دارم. فلم یتخلف احدون، کسی نموند، همه اومدن پای منبر پیغمبر. فسعد المنبر فحمد الله و اثنا علیه ثم قال. منبر یعنی وسیله بلند کردن صدا، یعنی بلندگو. اصلا منبر و منبر گفتن به خاطر اینکه برن بالاتر صدا بلند بشه، بلندگو. منتها بعدن که این بلندگو آمد دیگه اونا رو نمیگن بلندگو، بالای منبر رفتن و حمد خدا و ثنای خدا کردن. ثم قال: معاشر الناس، ای گروه های مختلف مردم، اینی معدن ان ربی عز و جل، من دارم از خدا صحبت میکنم، از خودم نمیگم، عمر ابن خطاب، چون عمر از این فضولی ها زیاد داشت. پیغمبر یه چیزی میگفت که بر مزاقش درست نمیومد، میگفتش که یا رسول الله این از خودت میگی از وحبت شده؟ جرات شما ببینی، خود سنی هم نقل کردن اینو، از خودت میگی یا وحی شده؟ لذا پیغمبر خیلی وقتا میگفت انی معدن ان ربی، من از خدای خودم دارم میگم، ولا مخبرون ان نفسی، از خودم نمیگم. فمن صدقنی فلله صدق، هر که منو باور کنه حرف منو، خدا رو باور کرده، چون از خودم حرف نمیزنم. و من صدق الله اصابه الجنان، کسی که خدا رو باور کنه و تصدیق کنه اهل بهشته. ببینین پیغمبر میگه من از خدا میگم، عمر ابن خطاب میگه دو چیز را خدا حرام کرد حلال کرد، من حرام میکنم. فرقش این، شما همین دو کلمه رو بگیرید و بفهمید. و من کذبنی کذب الله، من از خودم چون نمیگم، هر کی حرف منو باور کنه خدا رو باور کرده، هر کی حرف منو باور نکنه خدا رو تکذیب کرده. و من کذب الله عقبه نیران، کسانی که خدا رو باور نکنن دنبالش آتش جهنمه. ثم نادانی، سپس منو صدا کرد، من علی را، کمیل من علی را صدا کرد. فسعدت، بالای منبر رفتم. فاقامنی دونه و رأسی الی صدره، من رو پله پایین منبر ایستادم یا نشستم در حالتی که سر من محاذی سینه پیغمبر بود. خب یه پله پایین تر بشین همینطور میشه دیگه. والحسن و والحسین ان یمینه و شماله، طرف راستش امام حسن بود، طرف چپش امام حسین بود. ثم قال، سپس فرمود. یه چیز ظریفی رو یه بار یا دو بار تا حالا عرض کردم، تو پرانتز میگم و رد میشم، هر که اهل حاله میگیره. وضع و محاذات فیزیکی در عالم متافیزیک تأثیر داره. نحوه نشستن، این که میگن رو به قبله نشستن مستحب، این وضع و محاذات فیزیکیه دیگه، ولی چه فهم کنه، خدا که همه جا هست. اما این رو به قبله نشستن یه اثر خاصی داره. پیغمبر معمولا هر وقت میخواستن را برن با اهل بیت، یه تیپ خاصی را میرفتن. مهمترین نحوه شکل راه رفتن پیغمبر در کجا بود؟ در مباهله. در مباهله پیغمبر یه تیپ خاصی راه رفتن، یعنی تمام راه را از مدینه تا اونجایی که رفتن این تیپ راه رفتن. پیغمبر وسط بود، حضرت فاطمه جلو، امیرالمومنین عقب، امام حسن طرف راست، امام حسین طرف چپ. این از نظر فیزیکی یه چیزایی داره. خیلی حرفها پیغمبر وسط، بعضی روایات گفتن حضرت فاطمه وسط، پیغمبر جلو، امیرالمومنین پشت سر، امام حسن دست راست، امام حسین دست چپ. این از نظر فیزیکی یه چیزایی داره، تفسیرهایی داره، تعبیلاتی داره، نمیخوام اینو بگم. این که نوعاً مخصوصا گفته میشه تو حدیث که امام حسن طرف راست نشسته بودن یا روزانوی راست، امام حسن روزانوی چپ، اینا نکته داره. این که پیغمبر انگشت سبابش رو وقتی بچه ها متولد میشدن امام حسن و امام حسین کرده در دهان اونا، اونا مکیدن، این نکته داره، نکته ها داره. اینا به اصطلاح با این که چیزای فیزیکیه ولی تصادفی نیست. بعد فرمود که امام حسن و امام حسن و حسین طرف راست چپش بودن. ثم قال ما اشرا الناس امرنی جبرئیل ان الله عز وجل انه ربی و ربکم ان اعلمکم ان القرآن هو الثقل الاکبر. جبرئیل اومده به من گفته آقا جون، خداوند به تو سلام میرسونه، خداوندی که رب ما و رب شماست، گفته که به شما اعلام کنم که قرآن از ثقل الاکبر است. خدا به من گفته و ان وصیی هازا، این وصیم که الان منبر پایین، پله پایین منبر نشسته، و ابنایه و این دوتا پسرام که اینجا نشستن، و من خلفهم من اصلابهم حاملا وسایاهم از ثقل الاسقر، علی و حسنین و دنبال اینا از ثقل الاسقر هستن. جبرئیل اومده به من گفته که من از جانب خدا به شما بگم که ثقل اکبر قرآن است، ثقل اسقر اینا هستن. و ان و یشهد الثقل الاکبر للثقل الاصغر و یشهد الثقل الاصغر للثقل الاکبر. یعنی قرآن شهادت میده بر اهل بیت، اهل بیت شهادت میدن بر قرآن، یعنی همدیگر رو تایید میکنن، همدیگر رو تکمیل میکنن، همدیگر رو تتمیم میکنن. یشهد و یشهد و معانی برترم داره، بیشترم داره. یکی از معانی یشهد و شاهد الگوس، الگو. به معشوقم میگن شاهد به خاطر اینکه در معشوق بودنش الگوس، بی شاهدی و شمعی. شاهد یعنی الگو، یعنی برای قرآن اهل بیت الگو هستن، برای اهل بیت قرآن الگوس. قرآن هر چی معرفی میکنه نمونهش اهل بیتن، اهل بیت هر چی میگن محورشون و مأخذشون قرآن کریم. این روایت رو خوندم به خاطر این عبارتاش، چون این عبارتا خیلی عبارتای جالبیه. یشهد الثقل الاکبر للثقل الاصغر و الثقل الاصغر للثقل الاکبر کل واحد منهما ملازم لصاحبه، هر کدوم از این دوتا با همدیگه ملازمن، از هم جدا نمیشن. غیر مفارق له، از همدیگه جدا نمیشن. حتی یردا الالله فیحکم بینهما و بین العباد، تا وارد بر خدا بشن، خدا حکم کنه که شما مردم با این دو نفر چه کردی. یا کمیل فعذا کنا کذالک فعلا ما تقدمنا من تقدم و تأخر عنا من تأخر. کمیل، من علی دارم میگم، اگر اینجوریه که پیغمبر گفت، پس چرا یه عده جلوتر از ما حرکت کردن، تندرو شدن، یه عده پس از ما جا موندن، به ما نرسیدن، با ما نیستن، یعنی ناکسین و مارقین و قاستین، اینا چرا یه عده جلوتر رفتن، یه عده عقب‌تر اومدن، با ما نیومدن؟ یعنی چی؟ یعنی کمیل، حالا که ثقل اکبر با ثقل اکبر اصغر با همن، هر کسی میخواد حرکت کنه باید با اینا باشه، نه عقب بمونه و نه جلوتر بره. یا کمیل، قد بلغهم رسول الله صلی الله علیه و آله. رسالت ربهی و نصح لهم، خدا رسالت پروردگارش رو ابلاغ کرده و نصیحت کرده و خیرخواهی کرده، ولیکن لا یحبون الناسهین، اما مردم اینجوری هستن که اهل خیرخواهی را دوست ندارن. معمولا اینجوریه، کسی که برای شما خیر، برای من همینطور خیرخواه واقعی است، ما برامون تلخه نمیخواهیم، حالا اونا که مورد حسادت هم بودن. این حدیث اول. حدیث دوم رو هم به خصوص اگر تکرار داشته باشه در الفاظش سریع میخونم و رد میشم که به اصطلاح مطالب تکراری نداشته باشم. این روایت در امالی شیخ مفید است، دانشمند فقیه متکلم فیلسوف حدیث شناس تاریخ نویس قرن چهارم و پنجم، شیخ مفید استاد سید رضی و سید مرتضی، سرسلسله متکلمین عالی مقام اسلامی. شیخ مفید، شیخ مفید در امالی خودش نقل کرده از طریق اهل تسنن تا میرسه به عبدالله ابن عباس قال. این روایت رو انتخاب کردم از این 45 تا روایت که نقل کردن و مآخذ مختلف، به خاطر اینکه عبارتش یه خود با اون عبارت فرق داشت. ببینید آقایون، ما اینو میخوایم بگیم که پیغمبر به خاطر اینکه با جملات مختلف، آدم وقتی با یه جمله بگه طرف میشینه تفسیر میکنه، میگه منظور آقا از این جمله این بود، اما وقتی با جملات مختلف بگه که همه یه معنا رو برسونه، دیگه تفسیر مشکله. یکیشو تعبیر کرد، یکی دیگه‌اش هست، اونو تعبیر کنه، یکی دیگه‌اش هم هست، هی از ابعاد مختلف گفتن به خاطر اینکه قابل تفسیر و تعبیر نباشه. عبدالله ابن مسعود میگه ان علی ابن ابی طالب و عباس ابن عبدالمطلب و الفضل ابن عباس دخلوا علی رسول الله فی مرضه الذی قبض فیه، در مرضی که پیغمبر رحلت فرمودن این چند نفر وارد بر پیغمبر شدن، علی، عباس ابن عبدالمطلب، فضل ابن عباس. فقالوا یا رسول الله هذه الانصار فی المسجد، پیغمبر حالشون سخت بود، گفتن که یا رسول الله این انصار در مسجدن، تبکی رسالها رجالها و نساءها، دارن گریه میکنن برای ناراحتی شما و سنگینی حال شما. فقال و ما یبکیهم، فرمود چرا گریه میکنن؟ قالو یخافون ان تموت، گفتن که مردم میترسن شما از دنیا برید. فقال اعتونی ایدیکم، حضرت فرمود دستاتونو بدین به من، دستاشون آوردن جلو. فخرج فی ملحبت و عصابه، ملحفه یعنی همون تلاسی جاجمی که داشت به خودشون پیچیدن، عصابه یعنی اونی که باش سر رو میپیچن، اما ممانندی مثلا تو خونه داشتن که تحت الحنکی پیچیده بودن، اونو به سرشون پیچیدن، حتی جلس علال منبر، کمکشون کردن، نشستن رو منبر. فحمد الله و اثنا علیه، حمد خدا و ثنای خدا کردن. ثم قال اما بعد ایها الناس فما تنکرون من موت نبیکم، چرا منکر مردن و از دنیا رفتن پیغمبرتون هستید؟ یکی از شگردهای شیطنتهای فوق‌العاده خلیفه دوم این بود که خلیفه اول بیرون مدینه بود تو باغ استراحت می‌فرمودن، خلیفه دوم دوربر پیغمبر بود، پیغمبر که از دنیا رفت شایع کرد که پیغمبر نمرده، روحش برمیگرده و فلان و اینا، همه اینا شگرد بود. چرا اینو گفت؟ برای اینکه اگر میگفت پیغمبر مرده و از دنیا رفته، زودتر مردم میمدن برای کفن و دفن و تکلیف روشن میکردن. خواست یه مقدار مراسم رو عقب بندازه، با رفیقش مشورت کنه که اون از راه برسه، که اینو تو تاریخ های خودشون هم نقل کردن. پیغمبر فرمود فما تون که رونم موت نبی کن، اینجا نبوده عمر ابوبکر. شما مرگ پیغمبرتون رو منکر هستید؟ علم ان الیکم، آیا من خبر مرگم رو به شما ندادم؟ نگفتم که من میمیرم همه مردم مردنی هستن؟ و تن الیکم انفسکم، آیا خود شما نمیمیرید؟ خود شما خبر از مرگ نمیدید؟ لو خلد احد قبلی ثم بعث الیه لخلدت فیکم، اگر قرار بود که قبل از من کسی جاودان در دنیا بمونه، منم جاودان میموندم، کسی نمونده منم نمیمونم، همه مردنی هستیم. الا انی لاحقون بربی، بدونید که من از دنیا رفتنی هستم. و قد ترکت فیکم ما، برای چی اشک تمساح میریزید خیلی از شما؟ البته یه دیم واقعی گریه میکردم، ناراحت بودم. من در میان شما دو چیز باقی گذاشتم، چیزی رو باقی گذاشتم که اگه بهش تمسک کنید لن تزلو، هرگز گمراه نمیشید. کتاب الله تعالی بین ازهرکم، کتاب خدا که در میان شما هست، مقابل شما هست، میشناسید. تقرعونه سباهن و مساء، صبح و شب کتاب خدا رو میخونید. فلا تنافسو ولا تحاسدو ولا تباغزو، نسبت از همدیگه سبقت بی خودی نگیرید، با هم مسابقه بد ندید، به هم حسادت نورزید، با هم کینه و دشمنی نداشته باشید. و کونو اخوانن کما امرکم الله، برادر باشید با هم. اینو گفت چیو تالا توصیه کرد؟ کتاب خدا را. و قد خلفت فیکم اترتی اهل بیتی و انا اوسیکم بهم، من در میان شما اهل بیتم رو باقی میگذارم و شما را به اهل بیتم توصیه میکنم. اینم حدیث دوم. این 45 تا حدیث رو که بیشترم بود و عبارتهای مختلفی داشت، من نگاه کردم که اگر خیلی مطالب غیر تکراری داشته باشه من بگم، هستم مطالب عباراتش مختلفه، منتها تا همینجا بسنده میکنم. منظور از خوندن متن حدیث ثقلین اینه که شما بدونید حدیث ثقلین به عبارات مختلف اومده و در کتابهای مختلف اومده، یه عبارت و دو عبارت و یه راوی و دو راوی نیست، و در تمامی این احادیث پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ما را به تمسک به قرآن و اهل بیت سفارش کرده است. نمیدونم این حرف از کجا در اومده که این روشنفکرایی که دو روز میرن مکه و برمیگردن میگن که ما اهل بیت رو گرفتیم قرآن رو رها کردیم، اونا قرآن رو گرفتن اهل بیت رو رها کردن. نه، اگر کسی هر کدوم از اینا رو بگیره دیگری هم گرفته، پس نه اونا قرآن رو گرفتن، اگه نگرفتن که نگرفتن، نه ما اهل بیت رو رها کردیم و قرآن رو رها کردیم. ما میگیم بیشتر بشناسیم، میگیم که یه بعد شخصیت امام عصر ارواح نافدا قرآنه، یه بعد شخصیت قرآن امام عصر ارواح نافداست. اگر کسی بخواد اسلام رو داشته باشه هر دو رو باید داشته باشه، اگر کسی بخواد با خدا آشنا بشه خدا را باید در صفحات وجود قرآن و اطرت بشناسه. پس تا اینجا ما بحثای کردیم، آخرین بحثمون این بود که متن حدیث ثقلین رو که پیغمبر به عبارات مختلفی آوردن آوردیم و مطالب مختلفی رو گفتیم. تا اینجا فکر میکنم روشن شده که قرآن کتاب هدایته، اما معلم میخواد. ما کتاب بی معلم نداریم، حتی ممکنه که کتاب خودش خودآموز داشته باشه اما خودآموزش معلمشه. خیلی از کتابا رو شما میبینید که در ابتداش یه راهنما داره، این راهنما و کدهایی رو که آوردن در واقع میشه معلم ما، میگه اگر درس پنجمو نخونی درس هشتمو نمیفهمی، اگه درس هشتمو نخونی درس 25مو نمیفهمی، راهنماست دیگه خودش، یعنی روش داره، متدولوژی داره. هر کتابی و هر علمی برای خودش، برای تعلیمش و تعلماتش، تعلیم و تعلمش متدولوژی داره، روش داره، راه داره، مقدمه داره، و اون مقدمات رو کسی که میخواد اون علم رو یاد بگیره باید بلد باشه. قرآن کریم هم از این قوانین استثنا نیست. قرآن کتاب هدایت، کتاب نوره، ولی معلم داره، راه داره. احادیثی رو داریم میخونیم که تمام این احادیث به ما میگویند که تفسیر قرآن و تأویل قرآن نزد عده خاصیه، عده خاصی هستن که با باطن قرآن آشنا هستن. یه تفسیری داریم که از قدیمی ترین تفسیرهاست به نام تفسیر عیاشی که ایشون از جابر نقل میکنه. جابر میگه پرسیدم از امام باقر علیه السلام عن شیء من تفسیر القرآن فعجابنی ثم سألته ثانیتا فعجابنی به جواب آخر. میگه که جابر ابن جابر جعفی باید باشه یا جابر ابن عبدالله انصاری، فکر میکنم جابر جعفی باشه، چون ما کسانی که از امام باقر و امام صادق روایت زیاد نقل کردن و اسمشون جابره، جابر جعفی است. جابر ابن عبدالله انصاری امام باقر دیده، منتها حالا اینقدر دیده باشه که بتونه روایت اینو ازش نقل کنه خیلی نداریم. روایت نقل کرده از امام باقر ولی به اصطلاح خیلی اندک. ظاهرا جابر جعفی است. عرض کنم که میگوید که پرسیدم از امام باقر علیه السلام یه آیه رو تفسیر بفرمان، حضرت یه بیاناتی فرمودن، یه دفعه دیگه پرسیدم یه جواب دیگه دادم، یه آیه دو تفسیر و دو جواب و دو مطلب. فقلت جعلت فداک کنت عجبت فی هذه المسئله به جواب غیر هذا قبل الیوم. پیروزا که خدمتتون اومدم یه جور دیگه تفسیر کردین، امروز که از خدمتتون سوال کردم یه جور دیگه یه مطالب دیگه فرمودین. فقال لی یا جابر ان للقرآن بطنا، قرآن یه بطن داره، باطن داره، ولی البطن زهرن، باطنش هم یه ظاهر داره، ولی البطن زهرن. یا جابر ولیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. مردم با عقلشون نمیتونن قرآن تفسیر کنن. خب اینا رو برای چی گفتن به جابر؟ فرمود ان الآیت لتکون اولها فی شیء و آخرها فی شیء و هو کلام متصل ینصرف على وجوه. آیه اولش درباره یه مطلبه، آخرش درباره یه مطلبه، ده جور قابل تفسیر و توضیحه. جابر چجوری به من میگی که چرا دیروز یه چیزی گفتی امروز یه چیزی دیگه میگم؟ تفسیر قرآن دست ماست. شما یعنی هم مطلب یاد میده هم تفسیر یاد میده، هم میخواد بفرماید که اگر میخواد تفسیر یاد بگیری باید از ما یاد بگیری، از ما اهل بیت یاد باید یاد بگیری. تفسیر پیش ماست. قرآن ظاهر داره، باطن داره، باطنش هم ظاهر داره، باطن داره، در بعضی از احادیث داره تا 70 بطن. وقت تو چطور یه عربی آسان خونده، مبادی العلوم العربی خونده، تفسیر قرآن میکنی؟ تو چطور به خودت اجازه میدی؟ ابو حنیفه اسمش رو شنیدین؟ یه چیزی بوده در علم و دانش. یعنی ما میگیم ابو حنیفه خیلی ساده چون در مقابل امام صادق وایستاده، البته هیچ و پوچه، ولی خیلی دانشمند بود، خیلی درس خونده بود، 2 سال تمام پیش امام صادق درس خونده. اسم ابو حنیفه نعمان بود. گفت لولا سنتان لهلک نعمان، اگر اون 2 سالی که من پیش امام صادق درس خوندم نداشتم هلاک می شدم. یعنی بسیاری از مبانی اعتقادیش اونایی که صحیح بود از امام صادق گرفته، شاگرد امام صادق بود، اما ریاست، برای اینکه اینا حاشیه نشین دربار بودن، اونا حاشیه نشین دربار بودن نه مجلسی. اونها تاریخ نویس و حدیث نویس دربار بودن، نه مقدس اردبیلی. و تو هم داری به آب به آسیاب اونا میریزی که مجلس و مقدسی مجلسی و مقدس اردبیلی رو در نظر افراد خراب میکنی. اون وقت ابو حنیفه با امام صادق علیه السلام روبرو میشه، حضرت فهمه شنیدم تفسیر میگی؟ گفت بله. بعد حضرت یکی دو تا سوال کرد، این چی پاش تو گل گیر کرد. بعد حضرت فرمودن اینجوری تفسیر میگه برای مردم؟ یعنی دو تا سوال و جواب خیلی ابتدایی. گفتش که این آیه رو معنا کن، و من دخله کان آمنا، و من دخله کان آمنا. من دخله یعنی کسانی که وارد خانه خدا میشن در ایمنی قرار میگیرن. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی هر کی پناه ببره برای خانه خدا این در ایمنه. گفت مگه هزار بار اتفاق مثلا، این حالا تعبیراتشو من میگم، امام صادق فرمود مگه هزار بار تا حالا اتفاق نیفتاده که کسانی رفتن تو خانه خدا بست نشستن، پاسبانا و پلیسا نظامی ها اومدن نه دستگیری کردن بردن، دستگیری کردن بردن. گفت چرا؟ گفت پس معنای آیه چیه؟ و من داخل حکان آمنا، کسانی که وارد خانه خدا بشن در ایمنن. حضرت فرمود این ولایت ماست، و من دخله کان آمنا یعنی کسی که وارد خانه ولایت ما بشه، در کعبه ولایت ما وارد بشه و موالات ما رو قبول بکنه، در ایمن دینش، در قیامت در ایمنه. سرش انداخت پایین. مگه تفسیر گفتن همین جوریه؟ حضرت می فرماد پس کل حدیث این شد، جابر به خدمت امام باقر یه سوالی میکنه، حضرت یه جواب میده، دو روز دیگه سوال دیگه میکنه، یه جواب دیگه میدن. آقا شما پیروز یه جواب دیگه فرمودید. فرمود که هیچی دورتر از عقلهای مردم نیست از تفسیر. حالا یکی از شما چرا اعتراض نمیکنین؟ پس چرا این همه علما تفسیر مینویسن؟ علما میخوان بگن برداشت ما از احادیث اینه، و نمیگن حتما این درسته. بزرگترین مفسرین ما مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه، شیخ طبرسی رحمت الله علیه، علی ابن ابراهیم قمی رضوان الله علیه، تفسیر فرات کوفی خدا رحمتشون کنه همشون، مال 11 قرن قبل، همه گی اینا اگر روایت هست روایت میارن، اگر روایتی نیست میگن ما اینجوری احتمال میدیم طبق فلان روایت دیگه، والله العالم، والله اعلم و بالصواب. اما این روشن فکر مخرب مغرض، البته همشون مغرض نیستن، بلکه صدی 99.9% مغرضن، این روشن فکر مغرضی که تفسیر قرآن میکنه، این همش از خودش میگه حتما اینجوریه این تفسیر، این معناش اینه، پیغمبر اینجوری بوده، اون اینجوری بوده، مطلب اینجوری بوده، اون مال زمان پیغمبر بوده، حالا زمان عوض شده. اینه دیگه. حضرت میفرماید که قرآن اولش درباره یه مطلبه، آخرش درباره یه مطلبه. ینصرف علی وجوه، یعنی وجوه مختلفی داره. مگه وجوه مختلفشو کسی میتونه بدون یاد گرفتن مبادی قرآن؟ آقا جون شما یه نمیدونم رانندگی میخواین یاد بگیرین، وقتی از یک آموزشگاه یه معلم میاد برای شما، میشینه یه 10 دقیقه برات صحبت میکنه، مبادی تعلیم رانندگی رو به شما میگه، این 10 دقیقه راهنماییه دیگه. آقا جون این فرمونه، این داشبورته، نمیدونم این کلاجه، این گازه، این ترمزه، کارای اینا اینه. شما میخواید رانندگی بکنه باید این قوانین مراعات کنی، 10 دقیقه برای شما صحبت میکنه، مبادی میگه. ما مبادی علوم قرآن رو باید از اهل بیت یاد بگیریم، و اهل بیت احادیثشون هست. حدیث دوم، حمران ابن اعیان میگه سألتو ابا جعفر علیه السلام عن زهر القرآن و بطنه، پرسیدم زهر قرآن، ظاهر قرآن چیه، باطن قرآن چیه؟ فقال علیه السلام زهره الذین نزل فیهم القرآن، زهر قرآن کسانی هستند که قرآن درباره اونها نازل شده. یعنی مثلا شأن نزول آیات، این آیه راجع به فلان حادثه نقل شده، این زهر قرآنه، ظاهر قرآنه. و بطنه الذین عملوا بمثل اعمالهم، بطن قرآن قانونمندی های قرآنه، یعنی کسانی که مثل اونا عمل میکنن. مثلا قرآن درباره داستانی قوم هود، قوم سمود، قوم ابراهیم نقل کرده، خوبیشون و بدیشون رو. ظاهر قرآن همونا هستن، باطن قرآن کسانی هستن که همون قانون رو در زندگیشون مراعات میکنن، چون قرآن قانونمنده. فرمود این باطن قرآنه. یجری فیهم ما نزل فی اولائکه، جاریست قرآن اون چیزی که درباره ملت قبل نازل شده است.
اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.